درود به شما، خوش اومدید به فناورد. من نیما اکبرپور هستم، میزبان شما، و امروز میخوام برم سراغ یک موضوعی که انگار از دل فیلم‌های علمی تخیلی اومده اما داره همین الان اتفاق میفته. دارم درباره سایبورگ‌های واقعی حرف میزنم، آدمایی که مثلا جای چشمشون دوربین دارن یا کسانی که زیر پوستشون تراشه یا همون چیپست کار میذارن. ایلیاد مشهورترین کتابی که درباره اساطیر یونانی نوشته شده. مجموع اشعار حماسی که هومر 700-800 سال قبل از میلاد مسیح اونها رو سروده. تو این کتاب بارها حکایاتی رو میخونیم از پسر زئوس و هرا، یعنی هفاستوس، ایزد آهنگری، صنعتگری، مجسمه‌سازی، فلز و آتش و آتشفشان. کسی که چون پاهاش ناتوان بوده و در واقع استخوان‌های ضعیفی داشته، مادرش هرا از کوه اولمپ به زمین پرتابش میکنه تا از دستش خلاص بشه. هفاستوس کوچولو اما به دست الهه دریا نجات پیدا میکنه و بزرگ میشه. بگذاریم. برای ما مهم این بخش ماجراست که هفاستوس که خودش ایزدیه برای خودش، بعدها برای اساطیر و پهلوانای دیگه کلی صنعتگری میکنه. مثلا کلاه و صندل‌های بالدار هرمس رو میسازه، همینطور سپر جوپیتر، کمربند آفرودیت، زره آشیل و جوشن و عرابه و تیر و کمون و خلاصه کلی ابزارک های دیگر رو برای خدایان اساطیری می سازه. و در این میون البته برای خودش هم یک پای فلزی ابدا می کنه که قدرت های شگفت‌انگیز الهی داره، بلکه بتونه به چابکی حرکت و کار کنه. می‌بینید که ما آدم‌ها قرن هاست که رویای آپگرید کردن و مجهز شدن به توانایی های اساطیری رو داریم و رد پاشم توی افسانه هامون هست. اما برای اینکه بدونیم واژه سایبورگ از کجا اومده، باید بریم به 65 سال پیش که دو دانشمند به نام‌های مانفرد کلاینز و نیتن کلاین ابداعش می‌کنند. سایبورگ فرم کوتاه شده سایبرنتیک ارگانیزم هست و اونا این اصطلاح رو به فضانوردانی خیالی نسبت دادن که برای دووم آوردن در فضا با دستگاه‌های مختلف آپگرید یا همون تقویت شدن، موجوداتی نیمه انسان و نیمه ماشین هستند، شبیه به هفاستوس که نیمه خدا و نیمه ماشین بود. با این حساب سایبورگ احتمالاً باید شبیه چیزی باشه که توی فیلم ترمیناتور دیدیم، موجودی که حاصل همکاری دو علم زیست شناسی و فناوریه. با این تعریف خیلی از چیزهایی که امروز توی اخبار تکنولوژی میبینیم سایبورگی محسوب میشن دیگه، نه؟ البته این که گوشیتون از دستتون جدا نمیشه معناش این نیست که شما سایبورگید، هرچند بعضی وقتا چندان فرقی هم نداره. اگه یادتون باشه توی اپیزود نهم که درباره دسترسی پذیری بود، از اگزواسکلتون یا اسکلت بیرونی گفتم، همون رباتایی که مثل آتل میشه پوشیدشون و دوروبر اندامی مثل دست و پا رو میگیرن و به حرکت میاندازنشون. اگه اون اپیزود رو نشنیدید بد نیست که بشنوید. اسکلت های بیرونی به کسایی که مشکل حرکتی دارند کمک میکنن که دوباره راه برن، اما اونا رو میشه تن هر کسی کرد. این مهمه. شما به عنوان لباس در نظر بگیرینش که وقتی میپوشیدش قدرت و استقامتتون افزایش پیدا میکنه. یادتونو گفتم بعضی از شرکت ها و کارخونه ها ازشون استفاده میکنند تا کارگرهاشون بارهای سنگین و کمرشکن رو به سادگی بلند کنن، طوری که انگار یک وسیله ابرقهرمانی دنیای مارول رو داری در دنیای واقعی تجربه می‌کنی. در اون اپیزود درباره پروتزها، همون چیزایی که بعضی بهشون میگن دست و پای مصنوعی، حرف زدم و گفتم که این چیزا خیلی پیشرفته شدن، به خصوص با ورود هوش مصنوعی. میخواد بدونید یک سایبورگ امروزی چه شکلیه؟ خب کسی که چنین پروتزهایی داره نمونه زنده یک سایبورگه. مثال میزنم، جانی متنی کسیه که بازوی روبوتیکش رو با مغزش کنترل میکنه، اونم در حالی که من زور میزنم که مثلا چاپستیک رو با انگشتام طوری بگیرم که نودل ازش سر نخوره. اون وقت جانی میتونه با همین بازوی بایونیکش با من نوعی دست بده یا حتی پیانو بزنه. یا رابرت اسپنس کانادایی، فیلمسازی که وقتی چشمش رو از دست داد تصمیم گرفت به جاش یک دوربین کار بذاره. البته با این دوربین نمیتونه مستقیما چیزی ببینه، اما میتونه تصاویر دریافتی رو ضبط کنه که قبول دارید به عنوان یک فیلمساز امکان جالبی به نظر میاد. فکرشو بکنید، به هر جایی که نگاه میکنه فیلم برداری میشه. ایشون با همین دوربین توی چشمیش مستندی درباره سایبورگ ساخته. اما بذارید یک سایبورگ واقعا جالب رو بهتون معرفی کنم. نیل هاربیسون، متولد 1984 در ایرلند شمالی و بزرگ شده کاتالونیا در اسپانیا. نیل از کودکی کول رنگ بود و تصمیم گرفته بود که تجربه درک رنگ رو که ازش دریغ شده به هر قیمتی داشته باشه. اینه که در سال 2003 با همکاری یک کارشناس سایبرنتیک به نام آدام مونتاندون دستگاهی به نام آیبورگ رو میسازه. یه دستگاه الکترونیکی که میتونست رنگ ها رو تبدیل کنه به فرکانس های صوتی. چطوری؟ این دستگاه پوشیدنی حسگری داشت که فرکانس هر رنگ رو تشخیص میداد و اون رو ترجمه میکرد به یک ارتعاش یا نوت موسیقی. متوجه شدید چی شد؟ دستگاه فرکانس رنگ رو میگرفت و تبدیلش میکرد به نوت. نیل این نوت ها رو از طریق استخونش که در مجاورت دستگاه بود درک میکرد، در واقع رنگ ها رو میشنید. سال 2004 نیل یک قدم مهم دیگه برمیداره و آنتنی رو به صورت دائمی میکاره توی جمجمش، آنتنی که از سرش بیرونه و برای نسخه پیشرفته تر این دستگاه ساخته شده. این دستگاه عملا میشه یه بخشی از بدنش. اما در ازاش چی به دست میاره؟ حالا نیل میتونه نورهای مادون قرمز و ماورای بنفش رو هم درک کنه، یعنی چیزی فراتر از طیف رنگی که یک انسان به طور استاندارد میتونه ببینه. این دستگاه میتونه به اینترنت وصل بشه یا حتی به دستگاه‌های اسکردار دیگه. نیل رو اینجا رها کنیم، اجازه بدید یک پرانتز باز کنم و یکم درباره تجربه‌ای عجیب به نام حس آمیزی بگم. در تعریف حس آمیزی نوشتن، یک فرایند عصب شناختی است که در آن تحریک شدن یک مسیر حسی به تجربه‌ای بی اختیار در یک مسیر حسی دیگر منجر می شود. خیلی پیچیده شده، مثال بزنم روشن میشه. شده کلمه لیمو به گوشتون میخوره، طعمش رو هم روی زبون حس میکنید. یعنی وقتی کلمه‌ای به گوشتون بخوره آنن مزهش رو هم درک کنید، نه اینکه مزه یادتون بیادا حسش کنید. این اتفاق میتونه بین دوتا حس دیگه غیر از چشایی و شنوایی بیفته و برای بعضی افراد هم اتفاق میفته. مثلا ممکنه وقتی چشم یکی به عدد 4 بخوره آنن رنگ سبز رو ببینه. اینم یه جور حس آمیزیه. حالا پرانتز رو میبندم، برگردیم به داستان نیل. اون آنتن باعث شده که نیل تجربه سونوکروماتیسم داشته باشه، یعنی وقتی که رنگ خاصی رو میبینه یک صدای مشخصی توی ذهنش شکل بگیره. در واقع رنگ رو میتونه بشنوه، چون خود رنگ رو که به خاطر کوررنگی نمیتونه ببینه. اون از حواس پروردش و تجربیاتش برای خلق آثار هنری هم استفاده میکنه. مثلا بر اساس صداهایی که از رنگها درک میکنه و به اصطلاح میشنوه آهنگسازی میکنه، یا تصویری رو که از سوژش میشنوه به آهنگ تبدیل میکنه، مثلا پورتره‌های صوتی از روی چهره افراد میسازه. نیل وقتی که میخواست گذرنامش رو تمدید کنه به درد سر افتاد، چون مقامات قبول نکردند که عکس آنتن بر سرش رو توی پاسپورت چاپ کنند. اما نیل با گفتن اینکه آنتنش احساساتش رو کامل میکنه و در واقع بخشی از بدنشه، اونها رو به چالش کشید و پیروز شد. اون به اولین فردی تبدیل شد که یک دولت رسما به عنوان یک سایبورگ قبولش داره. خود نیل میگه فکر نمیکنه داره از فناوری استفاده میکنه، بلکه احساس میکنه که خودش فناوریه، یعنی مرز بین انسان و ماشین براش یه جورایی محو شده. حالا میخوام برم سراغ چند تا شرکت که با تولیداتشون زندگی خیلی از معلولان رو ساده تر کردن. شرکت اوپن بایونیکس داره دستهای بایونیک ارزون تولید میکنه به نام دست قهرمان یا هیرو آرم، که با چاپ سه‌بعدی هم ساخته میشه، واسه همین ارزونه. بازوهای قابل تنظیمی میسازه که بچه‌ها میتونن حتی اونها رو در شکل و شمایل متنوعی تحویل بگیرن، مثلا شکل بازوی آیرون من یا مرد آهنی. شرکت دیگه‌ای به نام سکند سایت مدیکال پروداکتس دستگاهی ساخته به نام آرگوس 2 که در واقع یه جور پروتز برای شبکیه چشم و میتونه برای بعضی از انواع نابینایی چاره ساز باشه و میزانی از بینایی رو برگردونه. به شرکت نیورالینک ایلان ماسک هم که قبلا در اپیزود 9 اشاره کردم، تراشه تولید این شرکت که توی جمجمه هم کاشته میشه میتونه مغز انسان رو مستقیما به کامپیوتر وصل کنه. همین چند وقت پیش فردی که محدودیت‌های جدی حرکتی داشت تونست نه تنها با ذهنش تایپ کنه، بلکه سرعتش به نوشتن 90 کارکتر در دقیقه رسید، چیزی که حتی از سرعت تایپ خیلیامون بیشتره. نولاند آربا 8 سال پیش توی یک حادثه غواصی وقتی که 20 سالش بود از شونه به پایین معلول میشه. اون تونست با استفاده از تراشه نیورالینک فقط با مغزش شطرنج و گیم بازی کنه و با تکون دادن ماوس روی نمایشگر، اونم باز با ذهن، داره ژاپنی و فرانسوی یاد میگیره. این فناوری شاید یه روزی بهتون اجازه بده موسیقی رو مستقیما توی مغزتون پخش کنید یا کاری کنه که بتونید به صورت تلپاتیک ارتباط برقرار کنید. بیراه نیست که ایلان ماسک اسم تراشش رو گذاشته تلپاتی. حالا بذارید درباره کسایی حرف بزنم که برای نصب یک دستگاه روی خودشون دنبال بهانه نیستند، یعنی محدودیتی ندارن که بخوان اون رو برطرف کنن، بلکه افرادی هن که تکنولوژی رو به معنای واقعی کلمه میخوان با پوست و گوشتشون حس کنن. بایوهکرها میخوان با سایبورگ شدن توانایی هاشون رو افزایش بدن، در واقع خودشون رو ارتقا بدن، آپگرید کنن. مثلا بعدشون نمیاد که لنز هوشمند بذارن روی چشماشون، نه برای اینکه بهتر ببینن ها، بلکه واسه اینکه اطلاعات درست روی تخم چشاشون به نمایش در بیاد. شرکت‌هایی مثل Dangerous Things یک سری تراشه‌های کاشتنی می‌فروشن تا هر کی که علاقه‌مند خودش بتونه زیر پوست نصبشون کنه. کیت‌هایی دارن که میتونید آنلاین بخریدشون. البته من توصیه نمی‌کنم بدون تحقیق کافی و مشورت با یک پزشک امتحانشون کنید. اما ماجرا اینه که بایوهکرها مثلا تراشه RFID و NFC رو از چنین شرکتی میخرن و توی دستاشون کار میذارن که باش چه کنن؟ با چنین تراشه‌ای توی دست میشه مثلا به جای کارت ویزیت اطلاعات رو با نزدیک کردن دست به گوشی جابجا کرد. یا اگه هر دو طرف همچین تراشه‌ای داشته باشن توی دستشون، با دست دادن موقع احوال پرسی یه کارت ویزیت مجازی هم رد و بدل میشه. شخصا کسی رو میشناسم که یک تراشه زیر پوست دستش کاشته، یه جایی بین دوتا انگشت شست و اشاره، نرمی بین این دوتا انگشت، و مثلا توی مترو دیگه لازم نیست کارت یا گوشیش رو از جیب در بیاره و بچسبونه به دستگاه تا در براش باز شه، فقط دستش رو نزدیک میکنه و تمام، انگار جادوگری هری پاتری دامبلدوری باشه. چند سال پیش به شرکتی سر زدم به نام نورس سنس که دستگاه کوچولویی ساخته بود که میشد روی استخون جناق سینه‌تون نصبش کنید، این وسط. وقتی که به سمت شمال میایستید این دستگاه میلرزه، انگار مثل پرنده‌های مهاجر یک قطب نمای سر خود داشته باشید. به نظرتون ما همین حالاش هم سایبورگ نشدیم؟ مثلا همین ساعتهای هوشمندی که به دستمون میبندیم تا سلامتیمون رو رصد کنه نشوندنده ادغام انسان و ماشین در زندگی دیگه نیست؟ تبدیل شدن به سایبورگ میتونه سوالات جدی رو پیش بیاره، مثل اینکه در کدوم نقطه از پیوند انسان و ماشین ما دیگه خودمون نیستیم، یا این سوال که آیا این تکنولوژی شکاف بین دارا و ندار رو بیشتر نمی کنه؟ ما که نمی خواهیم دنیایی داشته باشیم که توش فقط پولدارها ابر انسانن. این که اصلا باحال نیست. هست؟ آینده بشر سایبرگی قرار به کجا بره؟ یعنی ممکنه تراشه‌ای نصب کنیم تا ذهنمون رو آپلود کنیم روی کامپیوتر؟ میشه در آینده تبدیل شد به موجودات غیر فیزیکی دیجیتال اما جاودانه؟ اگه مغز به اینترنت وصل بشه میتونه هک بشه؟ اون وقت تکلیف حریم شخصی چی میشه؟ ببینید چقدر سوال. به هر حال بشر باید حواسش به این نکات هم باشه. اینها موضوعات عمیقند اما مهم. باید مطمئن بشیم که وقتی خودمون رو ارتقا میدیم انسانیتمون رو تنزل نمیدیم دیگه، از اوج عزت نمیفتیم توی حضیض ذلت. خب دوستان، اینم از ماجراجویی سایبرگیم. ممنون که با من همراه بودید. اگه بهتون خوش گذشته دکمه اشتراک رو بزنید و این پادکست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این پادکست از روی همه پادگیرها در دسترسه، اما من توصیه میکنم که به کست باکس برید و اونجا مشترک ما بشید، چون میتونید نظر هم بذارید. من نیما اکبرپور هستم و این پادکست فناورده که از رادیو فردا پخش میشه. تا قسمت بعد، بدرود.